جلسه 22.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب الهنا ابو القاسم محمد صلی الله علیه و علی آله الطاهرین سیما بقیت الله مولانا حضرت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. از جملات زیارت شریفه جامعه کبیره این دو جمله المعصومون المکرمون، یعنی ما در مقام زیارت و عرض ادب و آستان اقدس اهل بیت اطهار علیهم السلام اونها را به این صفت می ستاییم، المعصومون المکرمون، یعنی شهادت می دهند که شما دارای صفت عصمت هستید و در پیشگاه خدا مکرم، مورد تکریم و کرامت خدا. و مسئله عصمت که ما اعتقادمان اینه دیگه، ما معتقدیم که همه انبیا علیهم السلام و همه ائمه دین علیهم السلام معصومند، معصوم از گناه و معصوم از خطا و اشتباه. خود عصمت یعنی یک حالت قوت نفسانی است که در انسانی به وجود می آید، آری که برخلاف رضای خدا جلو اون را می گیرد. این مرحله اعلای تقوا و عدالت، عدالت و تقوا هم به همین کیفیت تعبیر میشه که ملکه رادعه نفسانیه. یعنی خب مسئله عصمت این فوق این درجات هست و جوریت که نیروی در وجود او هست که نه تنها اقدام به گناه نمی کند، اصلا از تصور گناه هم اینکه خطور کند بر قلب او که مثلا میلی به او داشته باشه، این هم در وجود اقدس اونها نیست. اونم از مقوله علم دیگه، از اون نظر که آگاهی کامل نسبت به نتایج شوم اون کار زشت دارن، از جهت اون آگاهی کامل هیچ ممکن نیست، نه اقدامن و حتی اختار به قلب هم داشته باشن، این نیست. حالا آگاهی از واقع این که به ذهن نزدیک بشود، بعضی از افراد هستن که میل به قضایی دارن اما چون طبیب گفته مضر است نمی خورن، میل دارن فلان قضا رو بخورن، حالا یا طبیب گفته یا خودشون با تجربه به دست آورده ام که این ضرر دارد، نمیخورند. با اینکه میل دارد نمیخورند. اما گاهی کسانی هستند که اصلا از یک غذا نفرت دارند، یک غذای مخصوصی مثلا متنفرند، اصلا رغبت هم ندارند، میل هم ندارد، به جوری که اگر به اون نگاه کند مثلا بدش میاد، استفراغش میگیره، حال تحبع درش پیدا میشه، مشمئز میشه، حتی بعضی هستن از شدن اسم او هم تنفر پیدا میکنن. گاهی اینجور هست. خب این تقریبا مقام عصمت در تقریب به ذهن به همین کیفیته، یعنی همون گناهانی که به نظر ما لذت بخشه، طبعا هم گرایش داریم، منتها حالا یا از خوف جهنم یا برای درد رضای خدا به هر کیفیت سر خودداری میکنیم، یا از ترس کسی، از حیای مردم به هر حال خودداری میکنیم، بلکه میل داریم. اما همونهایی که برای ما لذت بخشه، همونها در نظر معصومین علیهم السلام نفرت آور است، مثل همون غذایی که طبعا ازش متنفرید. فرض فرمایید که آبی به حسب ظاهر صاف است و زلاله، اما توی اون آب لباس بیمارهای مبتلا به جزام را شستن، مثلا هیچ ممکنه ما بخوریم که این آبی رو بدانیم که این آب حالا الان ظاهرن صاف است و زلاله، ولی میدانیم که لباسهای بیمارهای مبتلا به مرض جذام را در شستن. این هیچ ممکن نیست آب بخوریم، نفرت میکنیم، از نگاه به اون هم بدمون میاد، از تصور این که ممکنه یه لیوان بردارم بخورم مشمئز میشوم. آدم چه راضی میشه از تشنگی بمیرد و اصلا نگاه به اون نکنه، ولی یه فردی که آگاهی ندارد ممکنه بخوره. یه فردی آگاهی ندارد، نمیداند که این توی این آب چی شسته ان، همینقدر آب صاف و زرالی هست او میخورد. او چرا میخورد؟ چون آگاه، چون نمیداند که این چجوریه. اما اون طبیبی که توی اون مثلا بیمارستان کار میکند و او میداند اون بیمارها را شستن لباس تو این، و این نمیخوره، این ممکن نیست بخوره. اون نسبت به خوردن آب معصوم است، مثل به همین آب خوردنش معصومه، یعنی اصلا رغبت ندارد، نه اینکه حالا نمیخورد، اصلا تنفر هم دارد، از تصورش هم این مشمئز میشود. یه چنین حالتی، حالا ما نسبت به این گناهان اینجوریم، مثل همون آدم بیخبری که آب صافی میبیند و مثلا حالا کسی بگه نخور، ممکنه پیشو همه در خفا میخوره، ولی کسی هم بهش بگه نخور مثلا زن ناراحت هم میشه، چرا میگه نخورم؟ آب صاف هست و زلاله دیگه، ممکنه از اون خجالت بکشه نخوره، اما در خلوت میخوره. حالا ما هم چنینی، ما هم همه این گناهانی که در نظر ما هست حالا حساب میشه، همه اینها، خوردنی ها، آشوبیدنی ها، نگاه کردنی ها، گفتنی ها، همه اینها به نظر ما مثل همون آب صاف و زلالیست که آدم بیخبر میبینه. اگر هم بگن نخور ناراحت هم میشیم، مثلا اذیت ما میکنن، نمیذارن، این حرام، این حرام مثلا. اما همین ها در نظر معصومین از اون آب گندیده هم نفرت آورتره، چون آگاه هم، حساب آگاهیه، با خبرن. ما به نظرم یه مفاهیمی به ذهن ما آمده که غیبت اینجور میشه، دروغ اینجور میشه، اما تو باور من اون ننشسته در مرکز باورمان. اونطوری که اون طبیب تو بیمارستان باور کرده که این آب بیمارها رو شسته اند، لباسشون شسته اند، هی ممکن نیست بخوره، اون یکی آدم خبر نداره میخوره. ما از این قبیلیم، تمام گناهان در نظر امامان علیهم السلام چنینند، و در این حال نه اینکه نمیتوانند، اینطور نیست، مثل همون طبیب دیگه، مگه اون نمیتوان از این آب بخوره؟ اون میشه بخوره که و یه لیوان بردار بخوره دیگه، میشه، اما نمیخوره. در این حال که میتواند لیوانی از این آب پر کند به همون کیفیتی که اون آدم جاهل میخورد، خب هر دو با هم، او هم میتواند لیوانی پر کند بخورد و میخورد، این هم میتواند که پر کند بخوره و نمیخوره. این محال بخوره، این محال عادی هم است برای این، این ممکن نیست. او میخورد ولی این محاله که بخوره. حالا ما به همین کیفیت امامان علیهم السلام نسبت به همه گناهان نفرت دارن، نه اینکه نمیتوانن مرتکب بشن، یه نتوانن که مهم اینه قدرت دارن، نه قدرت ندارن نگاه کنن یه جایی که نباید نگاه کنن، میشه قدرت که دارن، مگه نمیتوانن زبان خود را بچرخانن جمله ای که نباید بگوین میتوانن، اما نمیکنن، این محاله، چون آگاهی کامل دارن به نتیجه شوم این گناه. اون چهره منفورش را که ما نمیبینیم او میبیند، مثل همون طبیب تو بیمارستان چهره منفور اون آبی که لباس بیمارها را شستن چهره او را میبیند، در عالم علمش احاطه دارد به اون، او یکی نمیداند، احاطه دارن. ولذا نه اینکه نمیتوانند، به فرموده خواجه توسی رضوان الله علیه، الاسمتو لا ینافی القدره، قدرت منافات با اسمت ندارد، نه که نمیتواند، نه میتواند، اما چون آگاهی کامل دارد نمیکند. ما مثلا خب میفهمیم غذای سمی مثلا خب کشنده، خب نمیخوریم، سیم نقطه برق انسان را هلاک میکند، دست نمیزنیم، نه که نمیتوانیم دست بزنیم، دست نمیزنیم. چرا؟ چون میدانیم که مهده که دیگه، ولذا نسبت به این کارا ما معصومیم، ما نسبت به سیم لخت برق معصومیم، یعنی نمی کنیم، محال دست بزنیم، مگه آدم دیوانه شده باشه، یا دیوانه باشه یا تو خواب باشه. ولی آدم عاقل بیدار و آگاه از اینکه سیم به برق بهله که این محال دست بزنه. این موقع ما معصومیم، این کار معصومیم، نسبت به خوردن غذای سمی معصومیم، نمی کنیم. امامان علیهم السلام نسبت به همه گناهان اینجوره، تمام گناهان نسبت به امامان مانند سیم لخت برقه که می دانند، آگاهی کامل دارند. حالا مسئله مال ربا، مال یتیم مثلا، خب یکی بیپروا می خورد، مال یتیم را می خورد، ربا را می خورد، بیپروا هم می خورد، باکش هم نیست، هرچی هم بهش بگن می شنود، چه بسا هم به قول خودش هم می داند که در دین حرام هم که این را می داند دیگه، اما در این حال می خورد. چرا؟ چون آگاهی کامل ندارد اون اثر شومی چه خواهد بود. ولی تو همین مسلمان های مؤمن هستن کسانی که از شنیدن خوردن مال یتیم وحشت می کنند، واقعا وحشت می کنند، از خوردن مال ربا وحشت می کنند، نفرت دارند، مؤمنند، چون ایمان دارند به قرآن. قرآن فرموده ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. چون خدا اینو فرموده دیگه، اون کسانی که مال یتیمان را با تعدی میخورن همین الان آتش میخورن، منتها الان اون چهره آتشین را نمیبینند. قرآن گفته باطن این چهره آتشینه. انسان مؤمن باور کرده این مطلب را، چون باور کرده وحشت می کند. انسان باوردار از خوردن مال یتیم وحشت دارد، اصلا نزدیک نمیشه. لا تقربوا مال الیتیم، به قدری وحشت داری حاضر نیست مثلا مال یتیم را تو مال خودش قاطی کنه. نه، دقیقا مراقبه که یه حبه از مال او تو مال این قاطی نشود، چون ایمان به این مطلب داره. اون یکی با بیپروایی می خورد، خب هر دو خود مسلمان به قول خودشون دیگه، اما او باور کرده این نکرده، او ربا را میخورد. و حال اینکه قرآن با کمال صراحت گفته رباخار، خدا اعلان جنگ با او داده است. یک کدام بدبختی است که با خدا به جنگ برود و شکست نخورد؟ میشه کسی به جنگ خدا برود، به جنگ رسول بره شکست نخورد؟ بله، اونها فرمود خرباخاران اعلان جنگ، خدا و رسول با اونها اعلان جنگ داده. فعزنو به حرب من الله و رسوله، فعزنو به حرب من الله و رسوله. خب اون کسی که باور کرده وحشت میکنه، اصلا از اسم ربا وحشت میکنه، تا این برسه به این که حالا مال ربا را بگیرد بخوره. ابدا اون یکی میخورد، چون اون باوری که باید نداشته بگیره. پس اسمک نسبت به همه گناهان، حالا ما در بعض کارها گفتیم که ما چون میدانیم نمی کنیم، ولی ائمه دین علیهم السلام نسبت به همه گناهان و زشتی هایی که خدا نمی پسندد، اونها به همین کیفیتن، اصلا رغبت ندارن، نه اینکه حالا میلی باشد و بعدم خودداری کنن، میل باشد و خودداری کنن، نه، اصلا رغبتی نیست. و در این حال هم با قدرت هیچ منافاتی نداره، در این اینکه میتواند اما رغبت هم نداره. مثل همون قضای گفت عرض کرد دیگه، یعنی قضای انسان میتواند بخورد اما رغبت نمی کنه اصلا بخورد. یه چنین حالتی اسمت که از مقوله علم است، یعنی آگاهی کامل به اون عاقبت شوم دارد و لذا مرتکب نمی شود. و این یک جمله. اما حالا دلیل بر اسمت چیه؟ چرا باید ائمه و انبیاء علیهم السلام معصوم باشند؟ چرا معصوم باشند؟ مرحوم حاجی نصیر طوسی جمله‌ای دارد که می‌فرماید لتحصیل الوثوق فیحصل القرض من البعث، برای اینکه خداوند اونها را مبعوث کرده که مردم را هدایت کنند به سوی خدا و سعادت ابدیشون تأمین بشود. اگه بنا بود که پیغمبر یا امام مثلا جایز الخطا باشند، دیگه اطمینانی برای مردم باقی نمیمون و نمیشد که اعتمادی نداشتن، احتمال داره که مثلا خطا رفته باشه. اینجا جایز الخطا بودن نقض غرض میشه، یعنی غرض خداوند که هدایت مردم بود حاصل نمیشود، که مردم اعتماد به او نمی کنن. و گذشته از این تناقض هم لازم میاد، برای اینکه از طرفی اگر فرض بفرمایید، الله اعوذ بالله، حالا پیغمبر یا امامی مثلا گناهی مرتکب بشه، خب از طرفی ما وظیفه داریم که تبعیت کنیم، خب بلکه چون پیغمبر امام تبعیت کنیم دیگه، خب باید مطابق دنبالش بریم ما انجام بدیم. از طرفی هم وظیفه داریم از گناهکار تبعیت نکنیم، خب این که نقض غرض میشه، که مخالفت میشه، تناقض میشه. هم وظیفه متابعت داریم هم وظیفه مخالفت داریم. از اون نظر که پیغمبر ما و امام ماست باید تبعیت کنیم، از اون نظر که میدیم گناه میکند باید مخالفت کنیم دیگه، خب این که تناقض میشه. ولی به فرموده اون مرد بزرگ میفرماید ولی وجوب متابعتهی و ضدها، لازم میاد هم متابعت کنیم هم ضد متابعت، یعنی مخالفت کنیم دیگه. خب چون بله پیغمبر ماست پس اطاعت کنیم، چون این کنتم توحبون و فتبعونی دیگه، اتباع کنیم. از اون نظر که از گناهکار نمیشه تبعیت کرد باید مخالفت کنیم، اینکه نمیشه، باید معصوم باشه تا اینکه نقض غرض حاصل نشه. و هم لوجوب الانکار علیه، اگه بنا شد مثلا گناهی مرتکب بشه، خب ما وظیفه نهی از منکر داریم دیگه، نهیش کنیم، چون وظیفه نهی از منکر داریم. از طرفی هم نهی از منکر ایذائش میکنیم، اذیت میشه دیگه، وقتی نهیش میکنیم اذیت میشه. به قرآن فرموده ان الذين يؤذون الله ورسوله اعد الله لهم عذاب مهین، خب لعنهم الله في الدنيا والاخره. کسی که اذیت کند پیغمبر را ملعون است. خب چی میشه گفت؟ از طرفی نهی از منکر واجبه، از طرفی با نهی کنیم ملعونیم، ولذا تناقض پیش میاد. از این جهت فرمودن که لازم است پیغمبر و امام باید معصوم باشه، اگر معصوم نباشه هم تناقض پیش میاد، نقض غرض پیش میاد و نهی از منکر با ایزا پیش میاد. یعنی که ما معتقدیم که باید پیغمبر و امام معصوم باشه. المعصومون، ما شهادت میدهیم که شما معصومیم. از اون طرف المکرمون، شهادت میدهیم که شما مورد تکریم خدا هستید. و کرامت اونها یه برای ما قابل توصیف نیست. همین مقدار که میفهمیم عالم انسان با همه این عظمتی که این انسان دارد غلام حلقه به گوش اونها خدا قرار داده، این خیلی مکرمت دیگه، چون عالم انسان خیلی بزرگه، انسان چیز کوچیکی نیست، انسان خیلی بزرگه در پیش خدا. و لقد کرمنا بنی آدم، بنی آدم خیلی مکرمن، با همه این مکرمتی که دارن باید غلام حلقه گوش امامان علیهم السلام باشن، چون اونها چقدر بزرگن که باید تمام عالم انسان همه نوکر و خدمتگزار و تسلیم و مطیع و منقاد اونها باشن. و همه عالم هم که مقدمه وجود انسان است، خود انسان هم که باید مطیع و منقاد امام باشه، پس همه عالم میشه مقدمه وجود امام دیگه. ولی اگر کسی بخواد مکرمت امامان رو تا حدی به دست بیاورد، درباره خود انسان فکر کند، خود انسان چقدر بزرگه. ولقد کرمنا بنی آدم، ما انسان بنی آدم را مکرم کرده ایم از چند جهت، هم کرامت داخلی دارد هم خارجی. کرامت داخلی خودش همین صورت زیبایی که خدا به انسان داده، به سایر موجودات نداده. خدا میتواند ما مثلا انسانها را هم مثل همون حیوانات بیافرینه دیگه، این همه حیوان در عالم ساخته، خب میشد انسان را هم به همون صورت. اما ببینید که انسان را به صورت زیبایی ساخته، قامتی راست دارد، صورتی زیبا. و لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، در بهترین ساختمان ها، هم ظاهرش هم باطنش. انسان خیلی وجود با کرامتی دارد، هم زیبا ساخته شده، صورکم فی احسن صورکم، و هم اینکه نطق و بیان به او داده شده، سایر حیوانات ندارند. نطق و بیان مال انسانه، علمه البیان، خلق الانسان علمه البیان. خود این بیان و نطق و سخن گفتن این از امتیازات انسانه، و خط نوشتن، کتابت، چیز نوشتن، این هم از امتیازات انسانه. عقل و فکر مال انسانه، سایر موجودات عقل و فکر سایر ندارن، عقل و فکر را انسان دارد. بالاتر از همه اینها استعداد ترقی و تکامل دارد، یعنی میتواند اونقدر بالا برود که دنا فتد الله فکان قاب قوسین او ادنا، برود به قول اون مرد هم اون چه اون اندر وهم ناید اون شود. اینقدر حق ترقی دارد این انسان، و همه اون مزایا مقدمی همینه. این اگر صورت زیبا دادن، اگر عقل و فکر دادن، اگر بیان دادن، اگر نویسندگی، همه برای اینه که این قبه به فعلیت برسه، این استعداد انسان ترقی کند و به کمالی که باید برسه برسه به اون. ولی یالالاسف که گم کرده خودش این انسان، این انسانی که همه چی مال اوست دیگه. و سخر لکم جمیع ما فلح، سخر لکم و شمس و القمر، سخر لکم و لیل و النهار، ماه و خورشید خدمتگزار شما، این زمین و آسمان خدمتگزار شما، همه موجود خدمتگزار شما. و این انسان رنگ الهی را از دست داده، سبقت الله و من احسن من الله سبقه، اون رنگی که خدا زده به انسان اون رنگ را از دست داده. خدا چقدر خوب رنگ کرده زمین را، چقدر خوب رنگ کرده آسمان، چقدر خوبه ماه و خورشید ستارگان، چقدر خوبه. خود این انسان گل را چجور زیبا آفریده، نغمه بلبل چقدر خوبه، خود نقش انسان که میبینیم به این کیفیت چقدر خوب آفریده شده است. هر جا که دست خدا رفته خوب زیباست، اونجا که برنامه خدا رفته همه جا زیباست. اونجا که دست انسان رفته با سلیقه خودش کج رفته، خراب کرده، فساد بار آورده، تباهی بار آورده. چرا اینجور شده؟ یه نیمه اختیاری به انسان داده اند دیگه، یه نیمه اختیاری بهش داده اند و گفتن انا و من، من گفتن را بهش یادش داده اند، یه مقداری از مشیت و اراده بود سپرده اند، قوا کرده، خودش گم کرده. از اون طرف پیغمبرها را خدا فرستاده که این انسان خودش گم نکند. مانند یه لله مهربانی پا به پای انسان حرکت میکنن، بهش میگن انسان مغرور نباش، به همین نیمه اختیار که بهت دادن مغرور نباش. بگو و جهد و وضعی للذی فطر السماوات و الارض حنیفا مسلما، بگو من رو به سوی اون خدایی میروم، زندگیم را با برنامه اون خدایی تطبیق میکنم که فاطر سماوات ارضه، اون خدایی که زمین ساخته و آسمان پرداخته، چه زیبا ساخته و پرداخته، من هم زندگی خودم را با او منطبق می کنم. اگه با برنامه او منطبق کند، خود انسان میشه آفتاب تابان، میشه بعد ماه فروزان، میشه ستاره درخشان. و راستی اگر این جامعه بشر زندگی خودش را با برنامه فاطر السماوات و الارض منطبق کند، راستی از آفتاب فلک روشنتر می شود، درخشانتر می شود. ولی ریال اصف این کار نکرده دیگه. ای قرآن میگه ببین، الذی خلق سبع سماوات انطباقا، اون خدایی که این آسمانها را ساخته، هل ترا من تفاوت، ببین هیچ نقصی در این خلقت می بینی؟ فرض البصر، چشم خود را خوب بچرخون در همه جای عالم، ببین ثم مرجع البشر کرتین، باز هم دو بار چند بار فکر کن، مطالعه کن. بشر برمیگردد خاصاً حسیر، خسته میشه، وامانده میشه، به هیچ نقصی در عالم نمیبینه. اما چرا این انسان رنگ خدا را از دست داده، اون سبقت الله را داده، وجهت و وجهی فراموش شده؟ هر جا که میبینیم که دست این انسان رفته خراب کرده، این انسان به این خوبی که ساخته شده خودش افیونی میکند، هروئینی میکند، هزار درد و بی درمان مبتلا میکنه. ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک، دیگه اون چی که خوبی ها در تو هست مستند به خداست، اون چی زشتی ها در خود میبینی مستند به خودت هست، خودت درست کرده ای، تجیها و سیئات رو خود درست کرده ای. از اون طرف امامان را سرمشق ما قرار داده، اسوه ما قرار داده، از این طرف هم ما منحرف شده ایم. بعد محیط هم، محیط زندگی ما در اثر همین سیئات اخلاقی واسطی مسموم شده و شهوت آلود شده، اصلا جوری شده مثل این که آب و هوا هم مسمومه و نان و غذا هم مسمومه، معاشرات، معاملات مسموم شده، مثل این که اعمال زشت آدمیان تأثیر کرده در این هوا، هوا را هم شهوت آلود کرده. آدم تنفس که می کند قلبش تیره می شود، قسی می شود، عجیب شده دیگه. آدم غذاها را می خورد قسی می شه، هوا را استنشاق می کند قسی می شه، معامله می کند تیره می شه، معاشرت می کند آلوده می شه. چرا اینجور شده؟ بله. اون وقت ما چقدر در چنین آلودگی ها محتاجیم به شستشو دادن، خیلی محتاجیم که خود را هی تطهیر کنیم، آلودگی ها را از خود دور کنیم. چون هرچه محیط آلوده تر باشه، آدم به حمام محتاج‌تره دیگه، به حمام احتیاج داره که هی دم بدم خودش رو با آب برساند و فتشو داده بشه. حالا حمام جان ما همین مسجدهای ما، همین مجالس و قرآن و محافل وعظ و نصیحت ماست دیگه، اینا حمام‌های ماست، به شرط این که کاری نکنیم که قداست اینها را از بین ببریم. اینها مسجدها مقدسند، محافل مقدسند، کارهایی که مناسب با شأن مسجد نیست تو مسجدها داخل نکنیم. مسجد معبد است و عبادتگاه است، هر کاری در جامعه مسلمین محل مخصوص به خود دارد. هر کار اسلامی که نمیشه تو مسجد انجام داد که، مثلا حالا فرض بفرمایید عروسی اسلامیه بیاریم تو مسجد، حالا چون عروسی اسلامیه بیاریم تو مسجد انجام بدیم مثلا. خب تجارت اسلامیه، خب بله تاجر مسلمانه، بیاریم تو مسجد تجارت کنه، فرض بفرمایید جاش مسجده. کاسبی کاسب حبیب الله هست، بیاریم تو مسجد مثلا کاسبی کنه، جای خود داره. تجارت جا دارد، کاسبی جا دارد و تئاتر هم جا دارد، سینما هم جا دارد، فیلم هم جا دارد، نمایش هم جا دارد. نمایشگاه مخصوصه، تئاترخانه هم مخصوصه، سرودخانه هم مخصوصه، مسجد هم جای عبادته. بیان در مسجد خود را تطهیر کنن، شستشو بدن، جانها را پاک کنن، بعد برون در جاهای دیگری که میخوان پاک عمل کنن. هر جایی که میرود، در هر تشکیلاتی که کار میکند، اول در مسجد تهذیب بشود و بعد در اونجا، نه آلودگی اونجا رو تو مسجد بیاورد، طهارت مسجد را به اونجاها ببرد. کاری نکنیم که قداست مسجدها و محافل وعظ و نصیحت را آلوده کنیم به مطالب دیگری، به بهانه این که اونم اسلامیه. بسیار خوب، یا هر چه اسلامی شد تو مسجد باید بیاد. اگر در صدر اسلام شنیدیم که مثلا تو مسجد می آمدن قضاوت می کردن، قانون گذاری می کردن، اعزام لشکر، چون جا نداشتن، جا نداشتن دیگه، دقدری بی جا بودن که حتی فقرا رو تو مسجد جا داده بودن. اصحاب صفه که از مکه آمده مهاجر بودن، خب تو مکه مسجد جا داده بودن، جا نداشتن دیگه، چون جا نبود چنین بود. حالا وقتی توسعه پیدا کرد جامعه اسلامی و تشکیلات عجیب و منظم پیدا شد، هر کاری در جای خودش دیگه، کارها هر کاری هر چه اسلامی هم باشه در جای خودش باید انجام بشود. و لذا اگر ما بتوانیم قداست معابد را حفظ کنیم، قداست محافل وعظ و نصیحت را حفظ کنیم، حمام‌های جان ماست، هر چند روزی حداقل باید یک بار خود را به این حمام‌ها برسانیم، ما را تطهیر کنن. خب حمام هم اسلامیه، نگه هر کار اسلام تو حمام انجام میدن. حمام جای تنظیفه، تنظیف میخورن با بدن این نظیف میرن سر کارها خودشون انجام میدن دیگه. ما هم برویم در مسجد هر چند روزی یک باری خود را برسانیم به این حمام ها و شستشو داده بشویم، و هر چند ماه یک بار خودمون را به یکی از حرم های مطهر امامان علیهم السلام بیفکنیم، اونجا ما را شستشو بدن، جان ما را تطهیر کنن، از رذائل اخلاقی ما را پاک کنند. به قول اون شاعر، بردر میخانه عشق ملک تسبیح گوی، چند در اونجا طینت آدم مخیر محمر می کنند. بردر میخانه عشق ملک تسبیح گوی، چند در اونجا طینت آدم محمر می کنند. ای گدای خانقه بازار، که در دیر مغان می دهند آبی و دلها را توانگر می کنند. و این کنتم جنوبن فتطهرو، وقتی جنوب شدید خود را بشویید، تطهیر کنید. حال جنابت و اجنبی بودن و بیگانه از خدا بودن در بسیاری از ما مردم به وجود آمده. برای ما جنابت همون نیست که آمدی جنسی کنیم و جنوب بشویم، ما خیلی جنابت ها از غیر اون راه داریم، به قدر آلوده شده این به چشممان، گوشمان، زبانمان، کسب و کارمان، همه جنابته، یعنی اجنبی بودن از خداست دیگه، مر جنابت اینه. آدمی که جنوب شد، آمیجی جنسی کرد، این از خدا بیگانه شده، این هر نره تو مسجد بیاد، تو خانه خدا بخواب، یه حق نداره بیاد، حق نداره با کلام خدا نساسی پیدا کند، نمیتونه. حق نداره تو حرم امامان علیهم السلام برود، اجنبی شده، باید خودشو پاک کنه بعد برود. ما غالبا اجنبی شده ایم از خدا، و رضا ما را به مسجد راه نمیدهند، به واقعیت مسجد. چرا تو مسجد میام بدن ما میاد، ولی ما را به اون واقعیت راه نمیدهند، از اون نورانیت مسجد ما را طرد میکنند. وارد میشیم تو حرم امام رضا علیه السلام، ولی راه ما نمیدهند، ما را در حجاب قرار میدهند، باز نمی کنند راه را. و رضا اینقدر میریم برمیگردیم نورانی نمیشویم، و حالی که اونجا نور هست، الله نور السماوات و الارض، اونها مشکات نور خدا هستند، مساوی هستند، باید روشن کنند. و اما میبینیم که روشن نمیشویم. چرا؟ ما تو جنوبیم، برای که جنوب هستیم و به حرم امام راه نمیدهند، به مسجد راه نمیدهند، با قرآن تماس ما نمیدهند، چون آدم جنوب نمیشه با قرآن تماس بگیره. ما هم قلبمون جنوب شده، بیگانه شده، و لذا با مغز قرآن ارتباط پیدا نمی کنیم، مساس پیدا نمی کنیم. لا یمسهو الا المطهرون، و پاک باشن تا مساس پیدا کنن دیگه. این چنین گرفتاریه، خیلی پاکیم و طاهریم و بله همون با امامان در ارتباطیم و بافر از این که بله یار نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم. حالا به هر حال بازم راه باز بسته نشده، به حمد الله ما مایوس که نیستیم، یأس از رحمت خدا از گناهان کبیره است، اما در این حال که مایوس نیستیم، فعال هم نیستیم که دنبال همونی که باید ما را از اون حالت اجنبی بودن بیرون بیاورد نمی رویم. حالا خدا ما را زنده نگه داشته و چند روز دیگه ماه مبارک رمضان میرسد. ماه تطهیر است، ماه طهارت، ماه تمحیص است، که در اون خطبه امام رسول خدا در جمعه آخر ماه شعبان داریم دیگه، یا در دعای سیفی سجادیه آره اینا رو بخونید، این دعایی که موقع ورود ماه رمضان امام سجد و سازین علیه السلام دارن، این رو خوب بخوانیم، مطالعه کنیم، آمادگی داشته باشیم قابل وارد ماه رمضان بشویم دیگه. دلها را پاک نگه داشتن و قضاها را مراقب بودن، که از جمله اون جملاتی که می فرمودن خدا در ماه رمضان شما را با گرسنگی ضیافت می کند. ماه مهمانیست دیگه، ما که مهمانی می کنیم، سفره می چینیم، غذای فراوان می آوریم. خدا که داره مهمانی میکنه با گرسنگی مهمانی میکنه. خدا میزبانه که مهمانش گرسنه نگه دارد. ضیافت خدا جو است گرسنگی. چرا؟ چون اون غذای اصلی انسان خود خداست. غذای اصلی انسان قرم سبزی و خورش فسنجان اینا نیست که سر سفره بچینن برای ما. غذای واقعی انسان اگر بدانیم خود خداست. از سومولی و انا عزابه، بنابراین که عزا خونده می شود، ولی روزه مال من است و خودم پاداش روزه دارم، خودم پاداش. خب مسلم کسی بخواد از قرب خدا غذا بگیره، باید از این غذاهای حیوانی کنار بکشه دیگه، باید گرسنه بماند، باید شکم و خودش رو خالی کند از این غذاهای حیوانی تا بتواند به اون غذای انسانی برسد دیگه. ولی یالالاسف که این کار ما نمی کنیم، مثلا تو ماه رمضان نمی کنیم، یه چند ساعتی گرسنه می مانیم و شب جبران می کنیم، چندین مقاوم که اگر چند ساعتی گرسنه مانده باشیم واقعا شب که می شود جبران میشه، بیش از اون مقداری که همیشه هم می خوردیم می خوریم. و حالا که این نقض غرض می کنه که فرمودن اجی او اکبادکم لأن قلوبکم ترالله عز و جل، یه قدری گرسنگی ها برکو تحمیل کنید، شاید چشم دلتون باز بشود ببینید اون چرا که در این حال نمیبینید. عجیو اکبالکم من ازا عبدنه از اومد فکرتو، هر که شکم خود را گرسنه نگه بدارد باب فکرش باز میشود، در فکر باز میشود، روشنتر میشود. ولی بزرگان خیلی مراقبن، دقیقن، قبل ماه رمضان خودشون را آماده میکنن، ماه شعبان را واقعا ماه استغفار میدانن، خودشون را هید استغفار واقعی میکنن، از آلوده گناهان پاک میکنن، بعد ماه رمضان هم که میشود دقیقا مراقبن حلال بخورن و در این حال حلال کم بخورن، هم حلال بخورن و هم کم بخورن. در خود زیاد خوردن باقی حلال هم باشه، خود زیاد خوردن مضره. من جعل بین قلبه و بین صدره مخلاطا من الطعام فهو محجوب عن عوالب الانوار، اون کسی که یک انبان پر از غذا بین سینه‌اش و قلبش نگه داشته، این از عالم انوار در حجاب خواهد بود، این نمیتواند راهی به عالم انوار پیدا کند. ما غالبا انبان پر از غذا بین قلب و سینه خود داریم دیگه. من جعل بین قلبه و بین صدره مخلاطا من الطعام فهو محجوب عن عوالم الانوار یستحیل ان ینکشف له شیء من الاسرار. پس به هر حال حالا ماه مبارک رمضان یه ماه بزرگ و رحمت خداست، واقعا ماه رحمت خدا، که رسول خدا قبل از آمدن مردم رو هشدار میداد، ایها الناس قد اقبل علیکم شهر الله، مردم با خبر باشید ماه خدا به سوی شما آمد، در خانه خدا باز می شود، سفره خدا گسترده می شود، خودتون را آماده کنید برای نشستن کنار اون سفره. ما از خدا می خواهیم به حرمت رسول مکرمش که رساننده این پیغام بوده به عالم انسان، به حرمت اون وجود اقدس قلبهای ما را به نور یقین منور بگرداند و توفیق بهره برداری از ماه رمضان به ما هم عنایت بفرماید. حالا هم شب هفته آخر به حسب ماه رمضان هست و مناسب این کارتون، حوائج ما زیاده، مخصوصا همین حاجتی که داریم که خداوند دلهای ما را برای پذیرایی از خودش آماده کند، این جناب آقای دربندی هم ما را ببرند در خانه حضرت ابوالفضل علیه السلام. گفتیم باب الحوائج، حضرت ابوالفضل باب الحوائج، بزرگان حوائجی که داشتن در خانه چند باب الحوائج می رفتن. امام موسی بن جعفر علیه السلام، شهزاده شیرخوار حضرت علی و عسکر علیه السلام، حضرت ابوالفضل علیه السلام. حالا امشب ما دست می زنیم به ذیل عنایت حضرت ابوالفضل علیه السلام. جناب آقای دربندی هم یفاظه می فرماین، همینقدر عرض می کنم که اون فرمودن فتن ابکل حسین به کربلا احق الناس ان یبکا علیه. بله، سزاوارترین جوان مردی که باید براش گریه کرد همون آقایی است که حسین را گریانی، فتن ابکل حسین به کربلا، که وقتی آمد کنار نعش قرقون برادر که دست در بدن ندارد، عمود آهنین فرقش رو شکافته، دست بر کمر گذاشت، الان کسر زهری من قطع رزانی.